بسم الله الرحمن الرحیم. گر قم به نور دانش و بینش منور است، این از طفیل دختر موسی بن جعفر است. گر از بهشت باز دری هست سوی قم، گر ساحتش چو باغ جنان روح پرور است، گر گشت عش آل محمد زمین قم، ور مایه امید جهانی سراسر است. گر آخر الزمان بود اینجا پناهگاه، هر کس بدان پناه برد ایمن از شر است. از احترام اوست که قم دارد این مقام، نامش ز فیض اوست که سرفست دفتر است. این منزلت ز حضرت معصومه یافته، نوری که ساطع است از این مهر انور است. او کیست؟ فاطمه، گل گلزار فاطمه، مانند نامش از همه رجسی مطهر است. او بحر اهل بیت بود مایه شرف، او بضعه پیمبر و ساقی کوثر است. آن را که مام فاطمه باشد پدر علی، بی شبهه مستحق همین گونه دختر است. جا دارد افتخار کند قم به عالمی، زین گنج پربها که در این خاک اندر است. این گنج کیست؟ آن که منزه ز هر بدی. این گنج کیست؟ فیض خداوند اکبر است. امروز هست بقعه او مأمن و پناه، با اذن حق شفیعه فردای محشر است. السلام علیک یا فاطمه المعصومه، اشفعی لنا فی الجنه. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. از شهر مقدس قم، از شهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم با ارائه دهمین برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت. در شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سر میبریم و این مناسبت رو خدمت همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و دودمان پاک پیامبر اکرم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از خداوند منان می‌خواهیم که ما رو توفیق بده تا در پیروی از مکتب اهل بیت، از اصحاب صادق و راستین و پارکاب آن عزیزان باشیم ان شاء الله تعالی. اما دوستان، در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم و ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه بینندگان عزیز این شبکه جهانی تسلیت عرض میکنم.
همچنین عرض سلام خیر مقدم دارم خدمت جناب استاد عباسی. خیر مقدم میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین وصيما بغية الله في العربين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت حضرت ولی از ارواح و نالاول فدا و همه شما بینندگان گرامی.
تشکر میکنم از شما. خب دوستان عزیز بیننده، پیش از اینکه در بخش اول برنامه در خدمت جناب استاد عباسی باشیم، به عنوان مقدمه صحبت ایشون عرض میکنم، یکی از مهمترین نکاتی که در هر رسانه‌ای باید مورد توجه قرار بگیره این هستش که طرح شبهه‌ای اگر میشه به نحو کامل به اون شبهه پرداخته بشه، یا اصلا شبهه‌ای مطرح نشه، یا اگر مطرح میشه پاسخ این داده بشه. از طرفی ما در این برنامه تلاشمون این هستش که به این وظیفه و قانون عمل بکنیم و تلاشمون این هستش که اگر نکته‌ای گفته میشه در واقع خللی در اعتقادات ابن تیمیه و وهابیت ذکر میشه، حتما پاسخ اون داده بشه. از طرفی سنگ تمام رو این گونه بگذاریم که با رجوع به مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله نکات دقیقی که در اعتقاداتی که از سوی این بزرگواران به ما رسیده رو تبیین کنیم. اجازه فرمایید در خدمت جناب استاد عباسی باشیم. قول دادیم که از توحید ناب ائمه علیهم صلوات الله بگیم. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله جناب حیدری، حقیقت مطلب این هست که هرچه انسان بیشتر مطالعه میکنه در کتب و در روایات، به این نتیجه میرسه که حقیقتاً اون توحید ناب رو ائمه معصومین علیهم السلام با اتخاذ از مکتب وحی، اتخاذ از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خدای عزوجل، با اون علم الهی که داشتند به بهترین شکل برای ما بیان کردن. و اگر کسی تنها و تنها به خطب نهج البلاغه و به معارفی که در این کتاب شریف هست مراجعه بکنه، همه مسائل در رابطه با اعتقادات برای او حل خواهد شد، خصوصا در بحث توحید که وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه سنگ تمام گذاشتن، مطالبی که در خطبه های ایشون هست مطالب بسیار ناب و زیبایی است که بسیاری از اشکالاتی که در اعتقادات این آقایون وهابی وجود داره، اگر اینها ذره ای خود رو اهل بیت نزدیک میکردن، از معارف اهل بیت استفاده میکردن، دوچار این شبهات، این اشکالات ابتدایی و بدیهی نمیشدن و در مسئله توحید که اساسی ترین اعتقاد مسلمانان هست و اصلی ترین اعتقاد هر بنده ای باید باشه، این گونه دچار انحراف نمی شدن که بیفتن به گفتن چنین اباطیلی و چنین حرفهای دون شأنی نسبت به وجود مقدس خدا و این توهین ها رو بر خدای عزوجل روا نمی داشتن. من باز هم البته مجموعی از روایات رو جمع‌آوری کرده بودم، مطالعه کرده بودم از ذوات مقدس ائمه معصومین علیهم السلام، اما باز دلم نیامد به این زودی ما از اون روایات امیرالمومنین خارج بشیم، از نهج البلاغه خارج بشیم و این هفته هم یکی دیگر از خطب نهج البلاغه رو، خطبه های نهج البلاغه رو خدمت بینندگان تقدیم میکنم. خطبه 49 نهج البلاغه، بینندگانی که تمایل دارن ملاحظه بکنن، خطبه 49 جالب جناب آقای حیدری، خطبه ایست که همه خطبه فقط در رابطه با توحیده و در رابطه با مقابله با مشبهه و کسانی که در رابطه با خدا دچار انحراف شدن. یعنی زمانی انقدر این اهمیت داشته این مسئله که امیرالمومنین، چون معمولا متعارف بوده که اول خطبه توحید خدا رو داشتن به عنوان مقدمه خطبه و بعد مسائل دیگر رو بیان میکردن، چه رسول گرامی اسلام و چه ائمه معصومین، اما روزی امیرالمومنین می ایستند به خطبه برای مسلمان ها و در این خطبه فقط و فقط بحث توحید رو مطرح میکنن، چند خط بیشتر نیست، شاید خطبه از کوتاه‌ترین خطبه های نهج البلاغه است، اما دریایی از معارف توحیدی در این خطبه نهفته است. اینم که ما عرض میکنیم معمولا فرصت اونجوریه که در حد ترجمه عرض میکنیم و کسانی که مشتاق کسب معارف اهل بیت علیهم السلام هستن و غنای توحیدی خودشون هستن حتما انشاءالله مراجعه خواهم کرد و مطالب رو به صورت کامل ملاحظه خواهم کرد. حضرت در خطبه 49 نهج البلاغه میفرمایند: الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام الظهور و امتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره سبق فی العلوه فلا شیء اعلی منه و قرب فی الدنوه فلا شیء اقرب منه فلا استعلاؤه باعده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواهم فی المکان به لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته فهو الذی تشهد له اعلام الوجود علی اقرار قلب ذی الجهود تعالی الله اما یقول المشبحون به والجاحدون له علوا کبیرا. خطبه 49 نهج البلاغه. حضرت می‌فرمایند ستایش خداوندی را سزاست که از اسرار نهانها آگاه است و نشانه‌های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می‌دهد. هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی‌گردد، نه چشم کسی که او را ندیده می‌تواند انکارش کند و نه قلبی که او را شناخت می‌تواند مشاهده‌اش نماید. ببینید دقیقاً حضرت بحث انکار رؤیت رو اون آقایانی که بدون اطلاع از معارف اهل بیت، بدون درک معارف اهل بیت دنبال این هستن یک سرپوشی بگذارن بر اعتقادات انحرافی ابن تیمیه، به جای پاسخگویی، به جای دفاع علمی میافتن تو این کتاب، تو این کتاب بگردن یک روایت ضعیفی پیدا بکنن، از شیعه بگن آقا شیعه هم توحیدش مخدوش هست، نگاه کنن و ملاحظه بکنن که چه معارفی رو وجود مقدس امیرالمومنین در این خطبه بیان کرده که عقول اینها از فهم این معارف قاصر هست. حضرت می‌فرمایند در والایی و برتری از همه پیشی گرفته، پس از او برتر چیزی نیست و آنچنان به مخلوقات نزدیک است که از او نزدیکتر چیزی نمیتواند باشد. مرتبه بلند او را از پدیده هایش دور نساخته و نزدیکی او با پدیده ها او را مساویه با اون پدیده ها قرار نداده است. عقل ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته، عقل ها نمیتونن دسترسی داشته باشن به اون ذات و حقیقت وجود مقدس خدای عز و جل، اما از معرفت و شناسایی خود باز نداشته است. یعنی حقیقت ذات رو نمیتونن بفهمن اما نسبت به خدا میتونن معرفت پیدا بکنن، درک نسبت به خدا پیدا بکنن. پس اوست که همه نشانه های هستی بر وجود او گواهی میدن. راه شناخت و معرفتی هم که ازت فرمودن خودن، حقیقت ذات رو کسی نمیتونه برسه، باید معرفت پیدا کرد، شناخت پیدا کرد. شناخت نسبت به چه چیزی؟ همه نشانه های هستی بر وجود او گواهی میدن. از روی نشانه های هستی، از روی مخلوقات الهی میتونه انسان به خدا برسه و دلهای منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است. یعنی عمده اونهایی که منکر ذات اقدس باری تعالی هستن، اینها ناچار شدن، اونقدر نشانه ها گسترده است، اونقدر همه عالم رو نشانه های خدای عزوجل گرفته که ناچار شدن اقرار بکنن. خدایی که برتر از گفتار تشبیه کنندگان و پندار منکران آن است، خدایی که از این تشبیهاتی که اینها میکنن، اون لیس کمثله شیء قرآن اینجا در کلام مقدس امیرالمومنین تجلی پیدا میکنه، خدایی که برتر از گفتار تشبیه کنندگان و پندار منکرانه، اونهایی که میان خدا رو تشبیه میکنن، دستی دارد، پایی دارد، اینگونه از آسمان به زمین میآید، به آسمان دنیا میآید، اینگونه دست میگذارد بر سینه پیغمبر، انگشتان سردش رو احساس میکنه، این ویژگی ها رو داره، کبد و تحال نداره، نمیدونم چه عضوی داره چه عضوی نداره، و ناچار شدن خدا رو بیان تشبیه بکنن به بندگان خدا، حضرت میفرماید این خدا قطعا برتر از این تشبیه کنندگان و پندار منکرانی هست که منکر هستند. یعنی بین اون کسانی که اومدن انکار کردن خدای عز و جل رو و بین اون کسانی که انقدر اومدن خدا رو زمینی کردن که صفاتی براش قائل شدن مثل صفات بندگان، اعضای بدن براش قائل شدن، ویژگی های انسانی قائل شدن و او رو شبیه به انسان کردن، بین این دو یک نظر و نظریه توحیدی وجود داره، توحیدی ناب وجود داره، که اونم نه امروز، 1400 سال پیش در کلام وجود مقدس حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه تجلی پیدا کرده، و اون این است که ما میتونیم از روی نشانه ها به خدا برسیم، نه خدا انکار میشه و نه خدا تشبیه میشه به صفاتی که برای بندگان خدا هستش، خدا منزه از این صفات مربوط به انسان ها و مربوط به موجودات و مخلوقات الهی است، و از اون طرف ذات باری تعالی وجود داره و اثباتش ممکن هست و این حقیقت در این رابطه وجود داره، که این رو انشاءالله بینندگان اهل تحقیق، بینندگانی که علاقه من هستن اعتقادات خودشون رو اعتقادات توحیدی داشته باشن، وجود مقدس علی بن ابی طالب برای شیعه نیست، این دریای معرفت رو حتی از مسیحی‌ها سر این سفره نشستن و حیفه که این دریای معرفت استفاده نشه ازش. ما خطابمون با همه بینندگان عزیز هستش، چه بینندگان شیعه چه بینندگان اهل سنت، که اگر میخوان غنای معرفتی پیدا بکنن، اگر میخوان توحید واقعی رو بیابند، به نهج البلاغه امیرالمومنین، به این خطبه ها مراجعه بکنن، ببینن چه دریایی از معرفت وجود داره که نظیر این کلمات در هیچ کتابی و توسط هیچ گوینده‌ای استفاده نشده. من میتونم تحدی بکنم که در مقابل وجود مقدس امیرالمومنین که کنار پیامبر بوده، پیامبر امیرالمومنین ائمه اهل بیت علیهم السلام، در کلام هیچ کس جز این انوار معصومین، جز این ائمه معصومین و رسول گرامی اسلام، در کلام احد الناسی عبارت زیباتر، فصیح‌تر و کاملتر نسبت به توحید خدا وجود نداره. اینها کسایی هستند که خدا اون معرفت خودش رو به اینها عنایت کرده، که آقا امیرالمومنین در اون روایت داره از سوال میکنن از حضرت که آیا تو خدات رو میبینی؟ حضرت میفرماین مگه میشه من خدایی رو که نبینم اصلا عبادت نمیکنم؟ و بعدش میفرماین که این دیدن من با چشم بصر نیست، با بصیرت، با قلبم او رو احساس میکنم، با همه عمق وجودم او رو درک میکنم، و اگر اینطور نباشه من علی بن ابی طالب خدایی که نتونم او رو احساس بکنم، نتونم او رو درک بکنم، به معرفت او برسم، قطعا او رو نخواهم دید و عبادت نخواهم کرد و سر سجده عبودیت او نخواهم گذاشت.
بسیار ممنونم از شما استاد عباسی. اما دوستان عزیز بیننده، در برنامه گذشته من بعضی از کلمات رو خودم گفتم، بعد با خودم فکر میکردم که آیا این کلمه ای که مثلا تعبیری که به کار بردم خاطرتون هست، گفتم بعضی از اعتقادات رو وقتی انسان میشنوه جز کلمه مزخرف چیز دیگه نمیتونه روش بگذاره. یه مقدار وجدانن میگفتم ای کاش مثلا کلمه بهتری رو به کار میبردم، اما حالا برای اینکه قدری حالا دفاع کنم از اون کلمه‌ای که به کار بردم، میخوام شما قضاوت کنید، اصلا دوستان اهل سنتمون قضاوت کنن، حتی اگر احیانا وقت میگذارن آقایون وهابی. ببینید، در هیچ فیلم بازی رایانه‌ای امروزی هم چنین تصوراتی، تخیلاتی که معمولا ذهن کودکانه اینها رو میپسنده، برای اون در واقع آلهه ها و در واقع خدایان قدرت و شوکت تصور میشه که این آقایون با این عنوان دارن از خدا یاد میکنن. حالا تصور کنید یک اسلام شناس، اصلا گیرم آقایون وهابی، شما آمدید شیعه رو از بین بردید، اهل سنت رو که دارید آرام آرام از بین میبرید، اومدید از بین بردید، این اعتقادات شما میخواد از اسلام ناب دفاع کنه؟ یعنی این اسلامیه که شما میخواید معرفی کنید به جهانیان؟ خب با ما همراه باشید، یک قطعه از اعتقادات جناب ابن تیمیه رو من در محضر جناب استاد روستایی خواهم بود. من مروری میکردم، ظاهرا اعتقاد دارند که خداوند بر دوش ملائکی از جنس انسان، گاو، کرکس و شیره. توجه داشته باشید دوستان بیننده، خداوند بر دوش چنین ملائکی با چنین شکل و شمایلی، انسان، گاو، کرکس و شیر. در خدمت جناب استاد روستایی باشیم، ببینیم این بعد از اعتقادات به اصطلاح توحید ابن تیمیه چگونه است، ایشان تبیین کنند برای ما.
عرض کنم خدمت شما، ابن تیمیه خب خاطر شریف بینندگان عزیزمون هست، ما جلسات گذشته در مورد اوصافی که از خدا بیان میکرد، کفشای طلای خدا، لباس کوتاه خدا و مطالب اینچنینی صحبت کردیم، ولی همونطوری که فرمودید ابن تیمیه به این مطالب اکتفا نمیکنه و میاد در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه باز حدیثی رو نقل میکنه، البته به تعبیر ما حدیث جعلی رو ذکر میکنه، مبنی بر این که بله توی این دنیا، در دنیا، نه در آخرت، نه در فضای بهشت و جهان دیگر، نه در همین دنیایی که هستیم، خداوند بر کرسی نشسته و این کرسی رو چهار نفر، چهار ملک از جنس انسان و گاو و کرکس و شیر حمل میکنن و جالبه این روایات رو کاملا میپذیره و خدشه در اینها نمیکنه. من دوست ندارم بیش از این بینندگان عزیز رو معطل بذاریم و دوست دارم که بینندگان عزیز از نزدیک همین مطالب رو توی کتاب ابن تیمیه ببینن. ببینید بینندگان عزیز، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید کتاب بیان و تلبیس الجهمیه جلد هفتم، یعنی همون جلدی که ما چندین روایت تا به حال ازش خدمت شما نشون دادیم و بیان کردیم، ابن تیمیه در این کتاب در صفحه 234، یعنی جلد هفتم صفحه 234، یه روایتی نقل میکنه که به این صورت هست. شخصی به نام عبدالله ابن ابی سلمه، ایشون میاد از نقل میکنه که عبدالله ابن عمر شخصی رو فرستاد سراغ عبدالله ابن عباس، بعث الى عبدالله ابن عباس و اون شخص سوال کرد که آیا هل رعا محمد، آیا دید پیامبر ربهو، آیا پیامبر خدایش رو دید؟ ابن عباس، ابن عباس میفرسته اون واسطه رو، فرسل الهی عبدالله ابن عباس ان نعم، میگه بله برو به عبدالله ابن عمر بگو که بله پیامبر خدای خودش رو ملاقات کرده و دیده. بعد دوباره در ادامه داستان فرد علیه عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر اون رسول خودش رو و اون فرستاده خودش رو میفرسته پیش عبدالله ابن عباس و اینطور سوال میکنه ان کیف رآه، چگونه خدا رو دید، به چه صورت، حالا این قیافه خدایی که پیامبر دید چه شکلی بود، در کجا بود، به چه مکانی بود. عبدالله ابن عباس پاسخ میده که انه رآه فی روضة خضراء، میگه خداوند رو در یک باغ سرسبز دید، دونه فراش من ذهب، که زیر پای خدا یه فرش طلا گسترده شده بود. این فرش طلا کجا بود؟ علا کرسی من ذهب، روی یک در واقع کرسی و یک صندلی و یک تخت طلا، فرش طلا روی تخت طلا. بعد یحمله اربعة من الملائکه، خداوند رو این کرسی نشسته و این کرسی رو چهار ملک حمل میکنن، ملکون فی صورت رجل، ملکی در به شکل یک مرد و ملکی به صورت یک گاو ثور، ملکی به صورت کرکس و ملکی به صورت شیر. در ادامه این نقل باز حدیث دیگه ابن تیمیه نقل میکنه، حدیث جعلی دیگه از اکرمه از ابن عباس، که ابن عباس اینجرین میگه اون شد رسول الله من قول امیت ابن ابی السلت، میگه این روایت، این شعر امیت ابن ابی السلت رو برای رسول خدا خوندن. شعر چیه؟ رجل و ثور تحت رجل یمینهی و نصر الاخرى و لیس مرصد، میگه مردی و گاوی زیر پای راست خدا هستند و کرکس و شیری زیر پای چپ خدا. فقال رسول الله صدقه، رسول خدا فرمودن این درسته، امیه ابن ابی سلف درست گفته و این شعر صحیحه. ببینید خدا رو پیامبر میبینه که روی فرش طلا، اون فرش طلا روی کرسی طلا و خداوند روی اون کرسی طلا بر اون فرش طلا نشسته، چهار ملک به این صورت خدا رو دارن حمل میکنن. و جالب بینندگان عزیز ما بدونن که همین مطلب رو شاگردان ابن تیمیه و وارثان وهابی ابن تیمیه هم قبول دارن و این رو صحیح میدونن، این حدیث رو حدیث صحیح الاسنادی میدونن. ببینید البدایه و النهایه، نویسنده البدایه و النهایه که کتاب تاریخی هست، ابن کثیر دمشقی که از شاگردای ابن تیمیه است و در این چاپ که بینندگان عزیز ملاحظه میفرمایند، در جلد اول این چاپ عبارتی رو در این مورد ذکر میکنه، جلد اول صفحه 20. ببینید فاما الحديث الذي رواه امام احمد، همین حدیثی که قبلا عرض کردیم در مورد حمل خدا که ببینید تو حاشیه اومده صحیحون، این حدیث حدیث صحیحیه. بعد میاد سند حدیث رو ارائه میده، ان ابن عباس ان رسول الله صدق امیه ابن ابی سلف، میگه رسول خدا تصدیق کرد امیه ابن ابی سلف رو در چی؟ فی شیء من شعره. در صفحه بعد این مطلب رو نقل میکنه. اون شعر چی بود؟ دوباره همون شعر رو میاد ارائه میده، رجلون و ثورون تحت رجل یمینه و نصر الاخرى و لیس مرسل، همون شعر رو میاد ارائه میده که بله زیر پای راست خدا نمیدونم یک ملکی به صورت انسان و گاو بود، زیر پای چپ خدا ملکی به صورت کرکس و شیر بود. فقال رسول الله صدق، رسول خدا اون رو تصدیق کرد. بعد نکته مهم بینندگان عزیز اینه که ابن کثیر در ادامه ببینید میگه فانه حدیث صحیح الاسناد رجاله ثقات، این حدیثی است که سندش صحیحه و راویان اون کسانی که این حدیث رو نقل کردن ثقات، آدمای مورد اطمینانی ان، مورد وثوق ان. و جالبه همین مطلب رو علمای وهابی هم قبول دارن، یعنی این نیست که شما مثلا بیننده تصور بکنه نه این زمان خود ابن تیمیه بوده، زمان ابن کثیر بوده و دیگران دیگه اینو رد کردن. نه، ابن تیمیه که قبول میکنه و ذره هم خدشه وارد نمیکنه، ابن کثیر هم که شاگرد ابن تیمیه است و از کسانیه که با شیعه دشمنی دیرینه‌ای داره، دشمنی خیلی زیادی داره، این آقا هم میگه رجاله ثقات، علمای وهابی هم این حدیث رو قبول دارن. خودتون ببینید، ببینید تصویری که مشاهده می‌فرمایید تصویر سایت بنباز هست، مفتی قبلی وهابی که از دنیا رفت. این مطلبی رو که ما داریم از این سایت برای شما نقل می‌کنیم در تاریخ 26 شوال 1431، دو سال پیش روز سه‌شنبه تو این سایت قرار داده شده. بینندگان عزیز میتونن اینجا ملاحظه بفرمایید، این در واقع تاریخیه که خود سایت بنباز درج کرده اینجا که این مطلب اونجا اومده. ببینید عبارتش رو، ول مشهور، میگه چیزی که مشهوره این است که انه فی دنیا، در دنیا یحمله اربعتون، خداوند رو در دنیا چهار ملک حمل میکنن. بعد میاد همون شعر امیه بن ابی سلف رو قرائت میکنه، کما قال امیه بن ابی سلف من شعره المعروف، همون جوری که امیه بن ابی سلف در اون شعر معروفش گفته، اون شعری که برای پیامبر خونده شد و این بود رجل و ثور تحت رجل امینه و نصر الاخرى و لیس مرسد، یعنی اربعت و املاک، یعنی چهار ملک در صورت چی؟ فی صورت مذاکر، در اون صورتی که امیه ذکر کرده که احدهم هو الرجل، یکی از اینها مرد و ثور و دیگری در واقع گاوه تحت رجل یمینه، اینا زیر پای راست خدا هستن و کرکس و شیری در زیر پای چپ خدا قرار دارن، سومی کرکسه چهارمی شیره و این شعر رو نقل میکنه و همونطوری که میبینید میگه مشهور. از اتاق فرمان متشکرم. میگه مشهور اینه، رد نمیکنه، قبول میکنه. حالا من نمیدونم اینا اصلا توجه ندارن که آقا مگر میشود خداوند بر روی چیزی بنشینه؟ مگه خدا جسمه؟ اونم تازه پای چپ و راستم براش قرار دادن، آقا نمیدونم انسان و گاو زیر پای راستش، نمیدونم کرکس و شیر زیر پای چپش، با وقاحت تمام هم میگن رجال او ثقات. اصلا تصور نمیکنه که بابا این با اعتقادات منافات داره، این با عقاید مشکل داره، با عقل نمیسازه. و علاوه بر اون من نمیدونم این آقای ابن تیمیه یا ابن کثیر یا بن باز چطور تصور کردن گاو روی چهار پای، انسان روی دو پا، گاو قدش از آدم کوتاه‌تره، کرکس روی دو پا یه پرنده است، خیلی جسش با شیر فرق می‌کنه، شیر روی چهار پا، بعد جسه گاو، جسه شیر، اینا در نظر بگیرید، کوتاه بلند. من نمی‌دونم اینا چجوری دیگه این کوتاه بلندیش رو به قول معروف توجیه می‌کنم برای خودشون. حالا این زیر پای شیر چهار پایه گذاشتن، زیر پای کرکس بالاخره چیز دیگه گذاشتن، اصلا کرکس شونه داره، میتونه این رو روی شونه‌اش نگه داره؟ اینا دیگه این تصوراتیه که همونطور که فرمودید کودکانه است. و حتی بنده تصورم اینه که اصلا کودک هم اینجوری تصور نمی‌کنه. یه کودک حداقل فرق بین کرکس و بین شیر و بین گاو رو میفهمه، تو قیافه ظاهری هم این اصلا نمیشه، جور در نمیاد. ولی خب این آقایون متاسفانه بدون هیچ توجهی میان این مطالب رو نقل میکنن و به خورد یه سری جوانهای بی اطلاع میدن. اما من فکر میکنم دیگه امروز اون روزی رسیده که عقاید اینها رو جوانها بفهمند، چون جوانهای امروز جوانهای 700 سال پیش زمان ابن کثیر و ابن تیمیه نیستن. جوانهای امروز جوانهای پرسشگرن، جوانهای امروز جوانهای فهیمن. مطمئن باشید آقایون وهابی اینا میرن کتاباتونو میبینن، مطمئن باشید اینا رو زیر سوال میبرن شما رو، حداقل به خاطر اینکه آبروی اسلام رو حفظ کنید. شما که دارید اسم اسلام میارید، شما که دارید داعیه اسلام رو به قول خودتون دارید خیلی پیامبر میکنید، الله تبارک و تعالی میگید خیلی به ظاهر، لااقل بیاید اینها رو از کتاباتون، از سایتاتون، از بالاخره اون مطالبتون حذف بکنید. نکنید کاری که خودتون با دست خودتون آبروی خودتون رو ببرید. و مطمئن باشید اگر به این روش ادامه بدید، جوانهای فهیم، جوانهای پرسشگر، اون جوانهای تحصیل کرده عزیز اهل سنت، جوانهای تحصیل کرده وهابیت و دیگر اقشار دنیا شما رو زیر سوال خواهند برد. از شما متشکرم.
خواهش میکنم. حالا نکته جالبی که هست این هست، ما وقتی میخواییم بزرگی و عظمت کسی رو تصور کنیم، علل قاعده باید یه جوری اونو تبیین کنیم، یه جوری بزرگی او رو به نمایش بگذاریم، یک جوری در مورد اون مقام و اون جایگاه صحبت کنیم که حداقل عقلای امتون رو بپذیرن. من سوالم از اون بیننده‌ای که احیانا طرفدار افکار وهابیت هست، خب چون گاهی خیلی جالبه، یعنی ما اینجا واقعا حالت خنده و تمسخر به همون دست میده، میبینیم که مثلا فردی تماس میگیریم یا حالا چرا شما با وهابیت دارید مبارزه میکنید، چرا با اونها بحث میکنید، اونها که کسی بهشون توجه نداره. نه آقا، بالاخره وهابیت دارن یه کارایی میکنه و یه اعتقاداتی رو داره در بین برخی رواج میده. شاید هفته گذشته بود دقت کردید تعدادی شیعیان بیگناه در پاکستان در پاراچنار کشته شدن. چه کسی عامل کشته شدن یک عده شیعه است؟ طفل 3 ساله، طفل 2 ساله، مادری که بچه شیعه خواره داره. اینها چه اسلحه‌ای به روی وهابیت کشیدند؟ چه گناهی مرتکب شدن؟ چه کسی اون فردی رو که در واقع این حمله ها رو سامان میده، در واقع با اعتقادات او، خب خیلی باید ما مثلا خشمگین باشیم در قبال یک انسان دیگر تا بتونیم او رو بکشیم، او رو به خاک و خون بکشیم. حالا من سوالم این هستش، خدای شما چگونه خدایی است که ادا و اطفار فرائنه رو در میاره؟ یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم به آثار گذشته، یه چیزایی میشنویم که بله فلانی رو مثلا مرکب اون روز این گونه بودی که غلامانی فلانی رو بر کرسی مثلا احیانا این طرف و آن طرف میاره. چه خدای در واقع بی ارزه‌ای دارید که این تو رو پای خودش وایسته، باید حتما این و اون ببرن، این و اون هم مثلا عقده‌های حکومت، کسی که در واقع عقده حکومت کردن و دیگران داره، این خدا چگونه میتونه کریم باشه؟ چگونه صفات دیگر رو که ما صفات جمال و جلال خداوند رو وقتی ذکر میکنیم، این خداوند شما چگونه میتونه در واقع خدای یک انسان باشه، خدای این انسان ها باشه، خالق زمین و آسمان باشه، خدایی که درست مثل ما انسان ها به طلا علاقه داره. هیچ فکر کردن اونهایی که این روایات رو، این روایات جعلی رو پذیرفتن، طلا کاملا اعتباری است ارزشمند بودنش؟ آیا طلا به خودی خود ارزش خاصی داره؟ غیر از اینکه یک فلز رساناست و مهندسین ما مخصوصا تو علوم الکترونیک و برق میدونن که رسانایی خیلی بالایی داره، ماندگاری خیلی بالایی داره. اما اگر طلا هم مثل آهن زیاد بود، دلیلی برای ارزشمند بودنش بود؟ خدای ما به طلا نیاز داره که تختش از طلا باشه، فرشش از طلا باشه، تا در اون یکی روایت جعلی دیگر نمیدونم چکمه ای از طلا داشته باشه؟ قدری تفکر کنیم، با ما همراه باشید.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جل بگرد، کرامت آل عبا از کرمت جل بگرد، حضرت معصومه ای و معنی اسمت اللهی، اسمت جمع اهل بیت در حرمت جل بگرد،
زمزم دل ترنمه
نام تو ای مجد خدا،
زمزمه لسان عشق
به زمزمت جل بگرد، زمزم دل ترنمه نام تو ای مجد خدا، زمزمه لسان عشق به زمزمت جل بگرد، چشم امید اولیا
بر تو بود روز جزا،
شفاعت از منزلت مکرمت جل بگرد، کریمه آل عبا شهیده راه رضا، قربت آل مرتضا زماتمت جل بگرد، کریمه آل عبا شهیده راه رضا، قربت آل مرتضا زماتمت جل بگرد.
آنچه میبینید و میشنوید نهمین، باز میخوام دهمین برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هستش. نه برنامه رو تا امروز تقدیم شما کردیم و این برنامه به صورت زنده و مستقیم از استدیوی پخش شبکه جهانی ولایت شما میبینید و میشنوید. در ادامه در خدمت دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد عباسی هستیم. شما چه مطلبی رو آماده کردید در این بخش؟
بله، خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض بکنم. من یه نکته ای رو میخواستم در رابطه با ابن تیمیه عرض بکنم. بحثش مدار با تقسیم فاصله داره، اما لازم است که یه مروری داشته باشیم، چون آقایون به جای این که بیان و یه مقداری علمی و مستند پاسخگویی داشته باشن، باز اومدن مطالب نامربوط دیگه ای رو از ابن تیمیه نقل کردن و باز الفاظی مثل شیخ الاسلام رو اینا رو جمع به ابن تیمیه میارن، در کنار ابن تیمیه میگذارن و اینجوری بحثشون اینطوری بوده. اما نکته ای رو در یکی از کلیپ ها، در یکی از بحث هاشون، در یکی از برنامه هاشون اومدن وارد کردن و اون این که ابن تیمیه برای خون غیر مسلمان ها هم ارزش قائل بوده، مسیحی ها و یهودی هایی که در اون حمله تاتار به قجریان شام و حمله‌ای که وجود داشته به اسارت گرفته میشن از مسیحی‌ها، از یهودی‌ها، از مسلمان‌ها، بعد اینا بعد صحبت میکنن که با تاتار که شما آزاد کنید، اونا مسلمان‌ها رو آزاد میکنن و میگن خب شما دیگه به غیر مسلمان‌ها کاری نداشته باشین، حالا مسلمان‌ها رو گفتین آزاد کردین، دیگه مسیحی‌ها یهودی‌ها کاری نداشته باش. اما میگه نه، حتی مسیحی‌ها یهودی‌ها چون در این دو زندگی می‌کردن باید احترام برش گذاشته بشه و اینها این رو مستندی قرار میدن که بله، ببینید آقا ابن تیمیه چقدر ارزش قائل بوده. یک کلیپ خیلی کوتاه هستش، بینندگان عزیز ببینن، من توضیحات رو خدمتشون عرض بکنم.
بله. و ما حتی این رو داریم، در یک مثال رو بنده عرض میکنم، زمانی که تتار حمله کردن به شام و خیلی از یهودیان و مسیحیان قدس و فلسطین وجود داشت، اینا رو اسیری گرفتن هم را مسلمان ها. و شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله با سران تاتار چیز کرد، نهایتا جنگیدند و بعدن به نقطه رسیدن که صلح کردن. درخواست کرد شیخ الاسلام تیمیه، گفت که اسرا رو آزاد کنید. اونا اسرای مسلمان رو آزاد کردن. سپس رئیس بزرگ تاتار گفت که ما دیگه شما کاری نداشته باشید به یهود و چیز، به نصارایی که گفت نه، هر کسی که در این خاک زندگی میکنه بر عهده ماست از خونش دفاع کنید. شیخ الاسلام تیمیه حاکم نبود، بله، رئیس جمهور نبود، بگه من مسئول همه هستم. یک عالمی از علمای مسلمان بود، گفت که باید همه رو آزاد کنید. و به همین شیوه یهود و نصارا رو هم از اسارت تتار بیرون آورد، چون حفاظت از جان این انسان ها به عهده کسانی است که مسئولیت امور رو برد.
متشکرم استاد زهرابی.
خب ما نکته اول این که به جناب زهرابی عرض میکنیم که شما لازم نیست تلاش بکنید در تطهیر ابن تیمیه. ابن تیمیه بی آبروتر از اونی هستش که شما بخوای براش مایه بگذاری و جز بی آبرویی برای شما سودی نخواهد داشت. اگر هم خیلی علاقه مندین ایشون رو دفاع کنین ازش، جواب اون 17 تا دروغی که ما گفتیم ازش و دروغهای دیگه ابن تیمیه رو بگین، یا جواب این خدایی که ابن تیمیه داره به صلاح تجسم میکنه و بیان میکنه، جواب اینها رو بدین و این مطالب رو به این شکل لازم نیست پیگیری کنین. نکته دیگه این که ما قبلا هم گفتیم به شما زهرابی، بعضی از فقهای اهل سنت معتقدن کسی به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره. حالا بالاخره شما خود دانیال اگه اصرار داری هی بگی شیخ الاسلام، حالا اون دیگه به اصطلاح گردن خودت. ما به شما گفتیم من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، حالا میخوای گوش بده میخوای گوش نده، اما به هر حال عده نظرشون این بود. و مهمتر از این که جار زدن در شام، در همون دوره که هر کس اعتقاد ابن تیمیه رو داشته باشه خونش و مالش حلال هستش، و عقیده ابن تیمیه باعث این میشه که یه شخصی خون و مالش حلال باشه. و شما اگر خیلی بخوای ابراز علاقه بکنی، به هر حال اون نظری که در اون دوره فقهای اهل سنت دادن، شما هم به همون مبتلا خواهی شد. و اون شیخ الاسلام گفتن هم که بالاخره جناب علای بخاری از علمای حنفی نظرشون برای این بود که کسی به تیمیه شیخ الاسلام بگه این کافر هست، صرف این اطلاق موجب کافر شدن شخص میشه. اما نکته دیگه این که ابن تیمیه رو ما گفتیم تاریخ ابن تیمیه رو، من تعجب میکنم بیننده‌های ما دیگه دقیقا آشنا هستن با اون دوران ابن تیمیه. ابن تیمیه ای که او رو تبعید به مصر میکنن، ابن تیمیه ای که به منبر میرود بحث نزول به آسمان دنیا رو که مطرح میکنه، میگه و از پله‌های منبر میاد که دو پله پایین، میگه خدا به آسمان دنیا میاد که نزولی هازا، بعد میگیرن رو کتک میزنن، بعد او رو کشان کشان میبرن محاکمه میکنن، او رو به زندان میاندازن. یعنی عمده علمای اهل سنت و کسانی که در شام وجود داشتن مخالف ابن تیمیه بودن، برخورد با ابن تیمیه بودن. کسی جایگاه علمی مشخصی برای ابن تیمیه قائل نبود که حالا ابن تیمیه بیاد بشه رهبر مسلمان ها در جنگ با تاتار و بعد هم بره با اونها مذاکره بکنه به عنوان بزرگ مسلمان ها و بگه شما اینا رو آزاد بکنید. این خیلی خنددار و خنده‌آور هستش. و بالاتر از اون این که اگر آیه ابن تیمیه به فکر جان مسیحی یا یهودی ها هیچی، به فکر جان مسلمان ها بود، حرف‌های خلاف اعتقادات نمی گفت که بلوا به پا بکنه، تفرقه به پا بکنه، بیاد بحث جسمانیت خدا، بیاد بحث منع سفر برای زیارت قبر پیغمبر رو بیان بکنه، که یک تشتت عظیم، یک تفرقه عظیم با حرفاش به وجود آورد بین همه مسلمان ها و موجب تشتت شد بین مسلمان ها. اگر واقعا ابن تیمیه به فکر مسلمان ها بود، این اقدامات رو انجام نمیداد، کارهایی که خلاف وحدت مسلمان ها باشه انجام نمیداد و درگیری در اون شرایط بحرانی برای مسلمان ها ایجاد نمیکرد. نکته دیگه که ما میخوایم عرض بکنیم خدمت بینندگان عزیز و این به اصطلاح کارشناسی که میاد بدون سند بدون مدرک همینطور یه مطلبی رو بیان میکنه، بعدم کسانی که نشستن و مجری برنامه بهبه و چهچه و که بالاخره عجب شخصیتی بوده، عجب مرد قلندری بوده که اومده اینطور دفاع کرده. تازه مسلمان ها هیچی، مسیحی ها و یهودی ها هم خونش برای اون ایشون مهم بوده و اعتقاد این چنینی داشته.
جالبه به اونهایی که قدی از لحاظ کیش و آیین به اونها نزدیک ترن، به اونها خونشون حلال نیست. هزار هزار از اهل سنت میکشن، هزار هزار از شیعیان میکشن، هنوز هم دارن میکشن، اما به این افتخار میکنن که حالا در اون دوره به یهودی و مسیحی مثلا ایشون احترام گذاشته و خونشون رو مثلا محترم
دونسته. بله، حالا ما یک کلیپی آماده کردیم از صحبت‌های جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، امام جمعه اهل سنت چابهار، که ایشون هم سخنرانی دارن و هم کتاب دارن در رد وهابیت. این قسمت رو اونهایی که همین آقا وهابیت اهل سنت یکیه شما دارین جدا میکنین، اینو توجه بکنن. از علمای مذهب حنفی، از علمای اهل سنت ایران، امام جمعه اهل سنت چابهار و صاحب حوزه علمیه و کتاب‌های علمی متعدد، ایشون یک کلیپی رو ما از ایشون آماده کردیم در رابطه با احترامی که ابن تیمیه برای مسلمان‌ها قائله. جناب هیدری، کسی که میگن مسیحی یا یهودی یا خونش رو براش ارزش داشت، با تاتار اومد چونه زد که اینا رو آزاد بکنید، ببینید اینها و پیروان اینها نسبت به مسلمان‌ها چه کارهایی رو انجام دادن، چه جنایاتی رو انجام دادن. اینو بینندگان عزیز ببینن، من توضیحاتی رو عرض بکنم.
در هر صورت این فتنه ای طلب می شده از نظر علمای اهل سنت و جماهیر اهل سنت و مذاهب عربه، و حالا که رشد خیلی عجیبی و بد جوری پیدا کرد که علمای دیگر هم نوشتن، علامه شامی به معروف سید محمد امین بن عابدین، اینها مثل خوارج عمل می کنند و کارهای دارن می کنند، خود را فقط مسلمان می شمارند و غیر خود را مسلمان نمی دارند و قتل مسلمین را، اینا کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دانند و خود را فقط مسلمان می شمارند و غیر خود را مسلمان نمی دارند و قتل مسلمین را، اینا کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دانند و خود را فقط مسلمان می شمارند و غیر خود را مسلمان نمی دارند و قتل مسلمین را، اینها کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز میدانند و کسانی هم که مثلا بعضی نقاط را ما استدلال کردیم اونجا آوردن که سقوط مثلا فلان روستا، سقوط فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سقوط فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سقوط فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سقوط الزرفا و تشرفهم به اسلام، مثلا شهر زرفا سقوط کرد در فلان تاریخ و اینا مشرف شدن به اسلامی که اونها مورد نیت و نظرشان بود. نقش حیاتش هم زندگی نامه خود نوشت ایشون هست، زندگی نامه خودش نوشته و سفرهایی در حرمین داشته و تهاجماتی که در اون موقع جهت تضعیف دولت عثمانی و با تحریک انگلیس ها نهضت وهابی انجام میداده ایشون میفرماند در همون نقش حیات که من ما در وقتی در طائف بودیم با شیخ ما شیخ الهند مولانا محمود الحسن در ماه مبارک رمضان، اینها شبهای ما نماز تراویح تو یکی از مساجد طائف ادا میکردیم، گلوله های توپ اینا تو همون مسجد یا اطراف مسجد در خود میگرد و میافتاده نتونه اندازه میکردن زدن، گلوله های توپ اینا تو همون مسجد یا اطراف مسجد در خود میگرد و میافتاده نتونه اندازه میکردن زدن، گلوله های توپ اینا تو همون مسجد یا اطراف مسجد در خود میگرد و میافتاده نتونه اندازه میکردن زدن، اون تب تو مسجد الحرام چکار کردن تو تاریخ هستش که خود جاج را و زایرین خود مسجد الحرام مورد تهاجم و عمله و دشمن قرار دادن، حجاج را و زایرین خود مسجد الحرام مورد تهاجم و عمله و دشمن قرار دادن، حجاج را و زایرین خود مسجد الحرام مورد تهاجم و عمله و دشمن قرار دادن و به صورت کلی در این نقشه های سیاسیشون آمدن حتی بر حجاج رحمه کردن در سرزمین حرم، مثلا رفعت باشا در مرآت الحرمین می نویسه که وقتی ما اون رکب المحمد را ایشون به اصطلاح فرماندهی میکرد که صارفین و اسلام کسانی از مصر این غلافی کعبه که همون میشد از سریف کامل سریف و تا ینبو و از ینبو میبردن به مدینه اونه دارن و شطور رو از اونجا می آوردن به طرف مکه معظمه و چندین سفر این سفر داشته به من حرمین شریفین و کتاب و نوات و حرمینش کتابی در حد خودش کلی ارزشمند هست. این یک افسر بوده، فرمانده نظامی بوده، عکس خودش هم این کتاب داده با مداله ها و نشانه های افسری به سلامی به تو. ما در منا مثلا ایام منا خود در اونجا در منا بودن، یه دفعه میدونی این بادیه نشینا مقارا و هارا بدوی ها قادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سمیر و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن بر مردمه زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرمین شریفه. بادیه نشینا مقارا و هارا بدوی ها قادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سمیر و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن بر مردمه زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرمین شریفه. بادیه نشینا مقارا و هارا بدوی ها قادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سمیر و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن بر مردمه زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرمین شریفه. کتاب این بیکفایتی حکومت عثمانی را به مردم اثبات بکنند و برو بکنند.
خب بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، دیدین کلیپی که آماده شده بود با صحبت‌های جناب مولوی عبدالرحمن سربازی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان و امام جمعه اهل سنت چابهار رو. ایشون در کلیپ خیلی واضح و صریح در رابطه با جنایاتی که پیروان ابن تیمیه انجام دادن، البته از کلیپ دیگری هم هست، کلیپ های دیگری هم هست، این هفته به خاطر بعضی مشکلات فنی آماده نشد، انشالله هفته آینده حتما پخش میکنیم که بحث خود ابن تیمیه و پیروان او در اونجا صریح مشخص میشه و بیان میشه. در این کلیپ هم دیدیم که پیروان ابن تیمیه و کسانی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن چطور به شهرها حمله کردن، به طائف حمله کردن در ماه مبارک رمضان، حتی در خود مسجد الحرام که حرم امن الهی است اومدن و زائرین رو کشتن، در بین راه زائرینی که اومدن برای انجام اعمال عمره و یا برای زیارت قبر رسول گرامی اسلام، اینها متعرض اونها شدن و اونها با اونها برخورد داشتن. ایشون در کتاب خودشون که اگر مونیتور من رو داشته باشن، در کتاب خودشون که در رد وهابیت نوشتن، ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت که تألیف خلیل احمد سهارنپوری هست، مقدمه و ترجمه از عبدالرحمن سربازی هست، مدیر مدرسه علمی عربیه اسلامیه چابهار و امام جمعه اهل سنت چابهار، که ایشون این کتاب رو ترجمه کردن و به فارسی چاپ شده. این کتاب الان موجود هست هم در کتابخونه ها و هم در دست بسیاری از مسلمون ها. این در این کتاب که در رد وهابیت ایشون ترجمه کردن از خلیل احمد سهارنپوری، در این کتاب آوردن در سوال دوازدهمی که شده از خلیل احمد سهارنپوری که محمد بن عبدالوهاب نجدی خونها و مال و آبروی مسلمین را حلال میپنداشت و همه مردم را به شرک نسبت میداد و در شأن سلف گستاخی میکرد، در این مورد نظر شما چیست و آیا شما تکفیر سلف و مسلمین و اهل قبله را جائز میدانید؟ در این باره مشرب شما چگونه است؟ جواب اینه: براعت علماء دیوبند از عقاید وهابیه. کسانی که میگن آقا اهل سنت و وهابیت یکی هستند و یک عقیده دارن و شما دارین این اختلاف رو میندازین و این فاصله رو بین اینها میگذارین، ملاحظه کنن جواب خلیل احمد سهارنپوری از علمای بزرگ دیوبند اینه: براعت علماء دیوبند از عقاید وهابیه. به نظر ما حکم آنها همان است که صاحب کتاب در مختار فرموده است. چی گفته؟ خوارج گروهی است دارای شوکت و قوت که بر امام با تأویل خروج نمودند و عقیده دارند که امام مرتکب باطل امام مرتکب باطلی کفر و یا معصیت است که قتال با او را واجب می‌سازد و با همین گونه تعدیل آنها تعرض به جان و مال ما را، مال ما یعنی چی؟ یعنی ما اهل سنت را که اهل دیوبند هستیم، تعرض به جان و مال ما را برای خود حلال تصور می‌کنند و زنان ما را به اسارت و بردگی می‌گیرند. ملاحظه بفرمایید، زنان ما را به اسارت و بردگی می‌گیرند. سپس می‌فرماید حکم آنها همانند حکم باقیان است و کافر قرار ندادن ما آنها را صرفاً به این خاطر است که این کارشان از راه تأویل است، هرچند که تأویل آنها باطل هم هست. و علامه شامی سید محمد امین ابن عابدین که ابن عابدین معروف هست در شرحش رد المختار فرموده است چنان که در زمان ما از پیروان محمد ابن عبدالوهاب نجدی همچنین عملی سرزد که آنها از نجد بیرون آمده بر حرمین شریفین متقلب شدند، خود را دارای مذهب حنبلی قلمداد می‌کردند، یعنی خودشون جزء حنابله قلمداد می‌کردند، اما عقیده آنها بر این بود که فقط آنها مسلمان هستند و کسانی که مخالف عقایدشان باشند مشرک هستند و با همین تصور کشتن اهل سنت و قتل علمای اهل سنت را مباح می‌دانستند تا اینکه خداوند شوکت و قدرت آنها را در هم شکست. پس از این همه من به وضاحت میگویم که محمد ابن عبدالوهاب نجدی و هیچ یک از پیروان و هوادارانش در هیچ یک از سلاسل علمی و یا فقهی و حدیث و تفسیر و تصوف جزء مشایخ ما نیستن. ببینید، یعنی هیچ کدوم از علمای اینها رو علمای دیوبند جزء علمای اسلامی نمیدونن که بخوان اینها رو بیان در سلسله علمای خودشون قرار بدن. یعنی علمای دیوبند هیچ یک، بنابر چیزی که خلیل احمد سهارنپوری میگه، هیچ یک از اینها نیومدن مطلبی رو از علمای وهابی نقل بکنن، مطلبی رو، علمی رو از اونها استفاده بکنن، اونها رو از علمای اسلامی و علمایی که جزء علمای مسلمان هستن نمیدانن که بخوان از اونها استفاده کنن. و دلیل کافر ندانستن اینها که اینها رو مستقیم علنی ظاهر کافر نمیدونن فقط این هست که میگه به خاطر تأویلی که میکنن و به خاطر اینکه اینها بیان کردن که اهمیت داره که عرضم خدمتون در رابطه با مسائل مربوط به خون مسلمان ها یه مقدار احتیاط بشه، از جانب احتیاط اینها رو اومدن و بحث کفرشون رو قبول نکردم. میگه و اما حلال شمردن خونها و آبرو و اموال مسلمین یا به ناحق و یا به حق، پس و اما حلال شمردن خونها و آبرو و اموال مسلمین یا به ناحق میشود و یا به حق، پس اگر به ناحق باشد یا بدون تعویل که در این صورت کفر و خروج اسلام از اسلام است و یا با تعویلی که در شرع جواز ندارد که در این صورت فسق است، و اگر به حق باشد آنگاه امری جائز و حتمی و حتی واجب است. خب این مطالبی که ایشون اومده در کتابش نقل کرده و فراوان هست، در انتهای کتاب هم اورده ایشون بیان کرده، ممنون از اتاق فرمان، در انتهای کتاب هم ایشون اومده مفصل بیان کرده بحث عرضم خدمتتون تأییداتی که متعدد علمای اهل سنت از دیوبند اومدن بیان کردن. اما اون مطلبی که در ابن عابدین ایشون نقل کردن برخیشو در رد المختار ابن عابدین هستش، در حاشیه بر در المختار آورده ابن عابدین که این کتاب مورد اهتمام علمای اهل سنت هست، در ایران در حوزه های علمیه وجود داره، مراجعه میشه، میتونم به قطع بگم در قالب حوزه های علمیه اهل سنت در ایران این کتاب موجود هست و مورد استفاده و مراجعه علمای اهل سنت خصوصا علمای مذهب حنفی هست. ایشون همونطور که مشاهده می‌فرمایید در این کتاب رد المختار، علی در المختار که حاشیه بر در المختار هست، جناب ابن عابدین حنفی که این کتاب رو دکتر محمد بکر اسماعیل اومده در دانشگاه الازهر مقدمه برای زده و تقریض زده و بعد هم این کتاب در ریاض دار عالم الکتب چاپ شده در خود عربستان سعودی، این کتاب به چاپ رسیده، این هم صفحه دوم که با همکاری دارالکتب العلمیه در بیروت توزیع شده و چاپ کننده کتاب دار العالم الکتب در ریاض عربستان سعودی هست و این چاپ سال 1423 هجری قمری هست. در فهرست کتاب مطلبی را آورده، صفحه 750 فهرست کتاب، مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، که محمد ابن عبدالوهاب رو خوارج دوران و زمانه خودشون تلقی کردن، چون معاصر هستش ابن عابدین با محمد ابن عبدالوهاب، دقیقا هم عصر هست. اومده در اینجا در صفحه 413 مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، مطلبی در رابطه با پیروان محمد بن عبدالوهاب که خوارج زمان ما هستن. بعد ایشون میاد اون مطالب رو بیان میکنه، یه کما وقوی زماننا فی اتباع عبدالوهاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین و کانوا ینتهلون مذهب الحنابله لکنهم، میگه اینا پیرو مذهب حنبلی خودشون رو غلب داد میکنن، از نجد خروج کردن، بر حرمین غلبه پیدا کردن، لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، اینا معتقد هستن فقط خودشون مسلمان هستن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، اگر کسی مخالف اینها باشه مشرکه، و استباهوا بذالک قتل اهل السنه و قتل علمائهم، به همین خاطر مباح دونستن قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت رو، تا اینکه خدا شوکت اینها رو شکست و بلاد اینها رو تخریب کرد و از بین برد و به مسلمان ها و لشکرهای اسلامی بر اینها غلبه پیدا کردند و پیروز شدند بر اینها. خب ببینید این مطلبی هستش که جناب محمد ابن ممنون از اطلاع فرمان، جناب ابن عابدین در رابطه با محمد بن عبدالوهاب و پیروان ابن تیمیه بیان میکنه، مکرر در مکرر داریم طبق حرفهایی که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه اومدن مطرح کردن، اینها و خود ابن تیمیه مطرح کرد و پیروانش مطرح کردن، خون و مال مسلمان ها حلال شد. در اون جلسات اول یک برنامه داشت مگر خاطرتون باشه آقای حیدری و بینندگان عزیز ما، که ما اومدیم حتی بردگی که اینها مجددن، بردگی بردهداری نوینی که در عربستان اینها اومدن راه انداختن بعد از غلبه بر مسلمان ها، که از بین خود مسلمان ها اینها کسانی رو به بردگی می گرفتن و افرادی رو می مدن به عنوان برده قلمداد می کردن و خرید و فروش می کردن از بین خود مسلمان ها. همینطوری که مولوی عبدالرحمن سربازی در صحبتشون گفتن، اینها بحث غلبه پیدا کردن، بحث فتح و تشرف به اسلام شهرهای اسلامی رو بیان می‌کردن. طائف رو در ماه مبارک رمضان که از شهرهای اهل سنت در ماه مبارک رمضان حمله کردن و میگه ما نماز تراویح می‌خوندیم، بیرون مسجد گلوله‌های توپ اینها و تیرهای اینها می‌خورد و موجب ترس و نگرانی مردم می‌شد، یا به کاروان‌های حجاج اینها حمله می‌کردن و عده‌ای رو از کاروان‌های حجاج اینها می‌کشتن و برخوردهای جدی اینچنینی داشتن. لذا واقعاً یک قباحت داره این مطلب و واقعا یک خارج از اون اخلاق و انسانیت که کسی بیاد از ابن تیمیه به عنوان حافظ جان مسلمان ها بخواد دفاع و طرفداری بکنه. اینهایی که بوق و کرنا کردن آی جان مسلمان ها، مسلمان ها دارن کشته میشن، الان یک جایی از عالم رو اومدن زوم کردن و میگن آقا مسلمان ها کشته میشن، کشتن مسلمان های دیگر رو در مناطق دیگر ندیدن و کشتاری که توسط محمد ابن عبدالوهاب و توسط اتباع ابن تیمیه انجام شد ندیدن، که حالا ابن تیمیه میشه منجی نصارا و یهودی ها و از جان اونها حمایت میکنه و از اونها حمایت میکنه. این واقعا دور از اخلاق که هیچ، دور از انسانیت و دروغ گفتن به، فکر میکنم اینا من دارن به خودشون هم دارن دروغ میگن، به مردم که دروغ میگن هیچ، فکر میکنم به خودشون هم دارن دروغ میگن و خودشون رو فریب میدن، به جای اینکه این توحید سراسر باطل ابن تیمیه رو پاسخ بدن، این توحید سراسر شرک ابن تیمیه رو پاسخ بدن، میان باز دوباره شیخ الاسلام و حافظ منافع و جان و مال مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها رو به نمایش میذاره.
من فکر کنم آقای زهرابی در اون کلیپی که شما پخش کردید بیشتر میخواست از این حرفای شیک امروزی و حقوق بشر و اینها دم بزنه، ولی جالب اینجاست، حالا مستند آیات قرآن کریم هم هست، عزیزانی که اهل علم هستن اهل فضل هستن، من نمیخوام دوباره به آیات قرآن مراجعه کنم، بیشترین عداوت و دشمنی رو یهود داره با مسلمان ها طبق آیات قرآن کریم، و از طرفی در دوره و زمانه ما هیچ مسلمانی است که شک داشته باشه که صهیونیسم الان دشمن بشریت امروزه. اون وقت جالب آقایون وهابی، آقایون برید اخبار رو مطالعه کنید بخونید، آقایون وهابی که شیعه میکشن اهل سنت میکشن، میرن با صهیونیست ها دست برادری میدن، صهیونیسمی که رویای نیل تا فرات رو داره. حالا شاید بعضی ها فکر بکنن که این بحث سیاسی هست، نه آقا، سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. آقایونه که دارید دفاع میکنید از مثلا وهابیت، که آقا وهابیت داره مثلا میخواد شوکت اسلامی ایجاد کنه، چجوری هستش که وهابیت میاد با کسانی که دشمن مسلمانان هستن رابطه برقرار میکنه و با اونها پیمان میبنده؟ بگذاریم، سعی بزنیم متفهمان میان برنامه رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله در ادامه در خدمت شما بزرگواران هستیم.
خواهرم گر به رویات دلش در دوغر حسرت رویات غریبی دیگه از زندگی بین غربت زمین یار زابی تو میرم راهی عشق تو شدم خسته دل با برادران راهی عشق تو شدم خسته دل با برادران اما دشمن به خون کشید همشون و پیش چشا اما دشمن به خون کشید همشون و پیش چشا حالا اینجا عزادارم دل پریشون و بیمارم بارون قدس میبارم بی کس و بی پناهم من همدم عشق و آهم من دیگه بی تکیه گاهم من باید هر کی اینجا منو دیده پیش پام هدیه او برده هر کی اینجا منو دیده پیش پام توی این شهر ای برادر خواهرت کی سیلی خورده خواهرت کی سیلی وقت رفتنم جون بر لب وقت رفتنم جون با دلی پر از تاب و تب عشق من میگه وای زینب عشق من میگه عشق من میگه وای زینب عشق من میگه وای زینب عشق من میگه وای زینب میگه وای زینب خواهرت گرم رویاته تو دلش درد و غم هاته حسرت روی زیباته
Sultan al-Hassan, Sultan al-Hassan, Sultan al-Hassan.
در شب رحلت حضرت فاطمه معصومه اخت الرضا سلام الله علیهما هستیم که خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم این مناسبت رو. اما عزیزانمون در اتاق فرمان اشاره میکنن که تماس‌های تلفنی رو میخوان وصل کنن که اولین بیننده محترم جناب دانشراد از تهران هستن. جناب دانشراد خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
سلام
علیکم
و رحمت الله.
اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد به حق محمد و آل محمد. عزم بزرگ شما آقای ابن تیمیه رو شما به عنوان یک مسلمان ندانید. آقای ابن تیمیه یک یهودی که در لباس اسلام اومده جلو. این یک مورد. دومین موردی که باید توجه بکنید بهش اون خدایی که اینا قبول دارن، خداوند متعال، عقلی که اونا اون خدایی که برای خودشون قرار دادن و اون حیوانایی که زیر پا قرار دادن در عقل همین وهابیون قرار داده. بعد من در جلسه چهارم یا پنجم بود با کارشناس محترم صحبت کردم، عرضم بزرگ شما، من گفتم مصداق اینا آیه 95 تا 97 سوره توبه بود که قرار شده که جواب منو در گفتن جلسات آینده ما میدیم که به بحث خدایی رسیدید. این کلیتی بود از چیزی که وهابیت من به دست آوردم. این وقت شما رو نمیگیرم، انشاءالله وقت به همه شیعیان متضرری برسه. و سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دانشراد بودن از تهران. سلام میکنم جناب آقای منصور از بندر عباس از عزیزان اهل سنت، شبتون بخیر باشه. شما منصور از بندر عباس.
الو سلام. خسته.
سلام. شب شما بخیر.
شما از میکنم خدمت اساتید محترم.
سلام
علیکم و رحمت الله. خواستم میگم در مورد این وهابیت، در مورد این شبکه‌ای که از جور کلمه نور یا وسط.
آقای منصور لطف میکنید بلندتر صحبت کنید، صداتون رو واضح ندارید. بله بله بسنم.
خواستم بگم این شبکه‌ای که تو خارج از کشور هستن خودم به اسم اهل سنت دارن به حساب جاز دادن و میخوان دفاع کنن و به حساب خودشون. خواستم بگم اگر خلفای راشدی اگر الان بودن اول از همه همینا نابود میکردن، چون واقعا اینا کاری برای اسلام نمی کنن، هیچ فقط برای زهره میزن به اسلام و به همچنه به رو به صحابه محترم.
بله.
الو.
بله محصده شما.
بعد اینا خودشون در پوشش اسلام جاز دن فقط بخاطر این که جوانان اهل سنت خراب کنند تو مملکت.
بله
همچنین
تماس آقای منصور از بندر عباس قطع شد، با ایشون خدافظی میکنیم. جناب آقای یادگارپور از مشهد مقدس، آقای یادگارپور سلام. آقای یادگارپور
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و
رحمت الله و السلام. بفرمایید.
صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین، السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر المبتور. سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم، متشکرم از این برنامه بسیار زیباتون که واقعا تشخیص کننده حق از باطل هستش. من فقط چندین نکته رو میخواستم عرض کنم و از خدمتتون مرخص بشم و التماس دعا دارم. فقط میخواستم بگم که راه تشخیص حق از باطل اصلا سخت نیست، چون راه تشخیص حق از باطل نه از طرف من اومده نه از طرف کسی دیگه، از طرف خدای اومده، خدای یکتای آسمان ها و زمین، آن خدایی که نه من و نه هیچ کس دیگری قادر به توصیفش نیست. کسی باید خدا رو تعریف کنه که از خدا با خدا بودن بویی برده، با قلبش خدا رو دیده، حس کرده خدا رو و عشق بازی با خدا رو میدونه یعنی چی. من میخواستم بهتون بگم اگر ما و شما میگیم یا الله، اگر میگیم یا الله یا الله یا الله، نه از روی هوای هوس میگیم، نه از روی خواسته های نفسانی و نه از روی و نه از روی هواهای نفسانی و تعصبات بیجا. من میخواستم بگم ما اگر میگیم یا الله، از معدنی بسیار با ارزش میگیم یا الله. من موقعی که با یا الله آشنا شدم، من خودم جوانی بودم که بسیار گمراه بودم آقا، من خودم جوانی بودم که همه دوره ها رو گذروندم با اجازتون، همه دوره ها رو، شبام رو، روزام رو، جوانی بودم که اصلا نمیدونستم خدا یعنی چی، یعنی هر که هرچی میگفت با علی میتذیرفتم، یعنی تمامه، یعنی راحت میتونم بگم راحت، اصلا همه چیزا رو راحت میتذیرفتم، ولی از معدنش که آشنا شدم، از جاش، آدم هر چیزی رو باید از جاش با حجت عقل بپذیره، هر کسی هر ادعایی رو نمیتونه قبول کنه. و میخواستم از شما تشکر کنم با این برنامه زیبا، یعنی خیلی چیزها رو نباید گفت، یعنی جایی گفتنش نیست مثل اینجا، فقط میخواستم بگم که چیزهایی که در این برنامه مطرح میشه همون چیزیه که از قلب نازنین پیغمبر اسلام بلند میشه. این پیغمبر رو همون خدای فرستاده که آسمانها از آسمانها باران رو برف رو میفرسته، همون پیغمبری که خدای عالم رو زیبا اونجور که خود خدا خواسته توصیف میکنه، همون خدایی که آسمانها و زمین و ستارهها و انجم و لیل و نهار و برف و باد و ابر و مه و شبنم و باران و خورشید و زیبایی های آفریده، این خدا این پیغمبر رو فرستاده.
تشکر میکنم از شما جناب یادگار پور. زمان ما محدود هستش، دستتون هم درد نکنه، بسیار بزرگوار هستید. اجازه بفرمایید که از فرصت برنامه برای انعکاس نظرات دیگر شنوندگان و بینندگان عزیز هم استفاده بکنیم. با جناب یادگار پور از مشهد مقدس خداحافظی میکنیم، آرزوی توفیق و سربلندی داریم. آقای فؤاد از ارومیه. آقای فؤاد سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. شما از برادران اهل سنت هستید؟
بله بله بله.
در خدمتتون هستیم.
آقا سلام عرض میکنم حضور استادان بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام.
من از اهل سنت استان آذربایجان غربی ارومیه هستم.
بله.
نظر بنده درباره وهابیت همون نظر شما استادان بزرگواره. ما وهابیت اصلا از خودمون نمیدونیم. وهابیت اون نظریاتی دارن، مثلا همون شبکه‌های کلمه که مثلا واقعا من خودم کل ولایت و کلمه و وصال و با اینا رو نگاه میکنم و بین اینا مثلا قضاوت میکنم، واقعا میبینم که یه چیزایی میگن همون نظریات از کتبای مثلا برادران شیعه و یا از کتبای تاسفی خودمون، و بعد برنامه شما را که نگاه میکنیم ببینیم واقعا اینا اونایی که تو کتب شیعه هستن نمیگن، بعد شما وقتی اینا را میگیم ما نگاه میکنیم ببینیم کلن یه قسمتهایی را حس میکنن. من واقعا متاسفم که چرا اینجوری باید بگن،
در واقع در ارتباطشون با مخاطب صادق نیستن.
میگه که اینا الو
بفهمید
میگن آیه ابن تیمیه که میگن این همه بالاخره کارشناسای کلمه میگن، من تو این موندم. میگه من ببخشین که فارسی من زیاد خوب نیست و فارسی عربی هستیم، زیاد من خودم دیگه با زبان شیرین فارسی عادت نکردم. فقط میخوام اینا بگم که این آقای ابن تیمیه مثلا که میگه خدا دست داره پا داره، نمیدونم الان شما فرمودین که زیر پای خدا نمیدونم مرد و گاو، زیر پا چپش چرکت و شیر، من اصلا هیچ عقلی اینو قبول نمی کنه. من واقعا موندم. یه جای قرآن میگه الله نور السماوات و الارض، بعد از این ور اینا اینجوری میگن. من اصلا موندم خدا شاهده، هی من مشتاق خودم کنجکاوم که ببینم واقعا کدومشون حقیقته کدومشون حقیقت نیست. من به نوبه خودم اعلام میکنم اصلا اکثر عقیده برادران ما هم اینجوری هستن، اصلا وهابیت از ما جداست. کسایی که بیان بیگناه مردان و زنان بیگناه ها، این همه شما کلیپاتون رو پخش میکنین.
ممنونیم از شما جناب آقای فؤاد از ارومیه، تشکر میکنیم از نظر لطفتون. اجازه بفهم بله.
اتفاقا جناب آقای فؤاد ما با شما هم نظریم، ما هم از این آقایون شما فرمودید من دوست دارم حقیقت رو بفهمم که کدومش حقیقته، بالاخره شما درست میگید اونها درست میگن. ما هم بارها و بارها از این شبکه ها درخواست کردیم که بیان واضح بیان بکنن، بیان حتی دعوت میکنیم، بارها دعوت کردیم، هنوز هم دعوت میکنیم که بیان پای میز مناظره و بحث بنشینیم با هم دیگه که حقیقت برای همه دنیا روشن بشه، ولی خب متاسفانه اینا شونه خالی میکنن و ما امیدواریم یک روزی به حقیقت پی ببرن و حقیقت رو برای دیگران هم مشخص بکنن، نه اینکه با مخاطبشون صادق نباشن.
بله تشکر میکنم از جامعه روستایی. آقای داوری از آذربایجان شرقی در خدمتون هستیم. آقای داوری سلام.
سلام علیکم.
حدی بلندتر صحبت کنید. ممنون.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
الله. خسته نباشید خدمت شما و خسته نباشید.
سلامت باشید در خدمتتون هستم.
سلام بزرگوارم. عزیزم موضوع درباره این مسئله وهابیت یه نظری که البته خودم با اینا چون تو کشور آذربایجان الان آذربایجان شوروی الان زیاد شده مقدارشون، با اینا خیلی مشاجره داشتم. بعد دیدم عقایدشون از نزدیک و متوجه شدم که اینا یه افراد نادانی هست. منظورم از نادان یعنی نداشتن اطلاعات کافی از دین و مذهبه.
بله.
اینا خودشون اصلا از ریشه این وهابیت چیزی نمیدونن. یعنی وقتی ازشون سوال میشه آقا این وهابیت از کجا اومده و ریشه اصلی این چیه، بعد میمونن. یعنی من با خیلی هاشون مشاهده کردم، حتی در قرآن هاشون حتی وضو گرفتن هم نشون دارن. شمایی که مثلا ادعا میکنید ما چیه داریم اشتباه وضو میگیریم، این قرآن این نحوه وضو. حتی من یکی از عزیزان رو از وهابی نبودن، از علمایی بودن که اهل سنت بودن، بعد رابطه با همین مسئله با اینا مشاجره کردم، آوردم ایران همین شخص رو، بعد بردم پیش یکی از علما، ایشون ریز بریز به ایشون اصلا نشون دادن. بعد ما این همه کتاب داریم، کتابهایی داریم که خود اهل سنت هم تایید کردن. ببینید وهابیت اگر ریشه‌ای داره منطق بیاره. فتواهایی رو ما میشنویم میبینیم چه در اینترنت که خود سایت های وهابیت هست، واقعا خودشون فکر کنن، یه فکر عمیقی بکنن آیا اینی که اینا دارن میگن درسته. آخه ما عقل داریم، در قرن 20 زندگی 21 زندگی میکنیم، زمانی که انسان عقل داره. حدایثی ما داریم که از خود پیغمبر سلام الله نقل شده، از امامانمون نقل شده، از تمام اینها که بگذاریم بزرگترین مسئله که ما داریم صاحب زمان عصرمونه. کسی که معتقد ما صاحب زمان داریم، تمام مسلمان ها باید چیزی به نام وهابیت از این سرش بیرون کنه. با منطق و دلیل و اصول برخوردی که اینا میکنن یه برخورد چطور بگم صدات نوز بخوام
بفهم.
بله عرض میکنم که وقتمون محدود هستش. تشکر میکنم از شما جناب آقای داوری، با شما خداحافظی میکنیم. آقای حمید از امارات، از برادران اهل سنتمون. آقای حمید سلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید یه سوالی داشتم.
خواهش میکنم.
آیا شما قبول میکنید که اهل سنت در ایران یک شبکه داشته باشه تا ما شبکه نور و وصال و کلمه نگاه نکنیم، و اینها که به اسم اهل سنت زنگ میزنن مطمئن باشید که هیچ کدومشون اهل سنت نیستن؟
خب الان چه ضرری به شما زده این که اهل سنتی که تماس میگیرن؟ یعنی برای شما
اینا بر ضد اهل سنت دارن صحبت میکنن؟
نه اینا کدومشون در مورد اهل سنت؟
اهل سنت نیستن.
شما یعنی اهل سنت شما از کجا فهمیدید؟ یعنی دلیلی دارید؟ خب یک دلیل اقامه کنید، یک دلیل اقامه کنید. شما دارید ادعایی رو مطرح میکنید، دلیل بیارید براش.
ببخشید حمید آقا سوال میکنم، شما از کجا معلومه که شما از اهل سنت هستید؟
بله
شما از کجا معلومه که از اهل سنت هستید؟ ما شناسنامه از شما نگرفتیم که شما از اهل سنت باشید.
چون اهل سنت بر ضد اهل سنت هیچ وقت
صحبت نکردن. اینا بر علیه اهل سنت حرف زدن. این دوستان که همه دارن بر علیه وهابیت حرف میزنن.
اصلا مذهبی به اسم وهابی اصلا وجود نداره.
اه وجود نداره؟
اصلا به هیچ عنوان.
خب همین برنامه همین هفته ما رو، همین برنامه رو از اول از ابتدا دیدی شما؟
نه من دیگه
خب ببینید ندیدیم دیگه. حمید آقا ببین ما مطالبی که بیان کردیم از ابن عابدین ار حنفی که معاصر محمد ابن عبدالوهاب بوده بیان کردیم. حالا میخواین من یک مرتبه دیگه
ببخشید اگه میشه شما یه شبکه بدید اهل سنت؟
نه اجازه بدید ببینید ما
که ارتباط این مبحثی که شما میفرمایید با موضوع برنامه چی هست؟
کلام اونها نگاه نکنید. شبکه
خودمون ما مسئول دادن شبکه نیستیم. حمید آقا ما که مسئول دادن شبکه نیستیم. خب اونا تقاضا کردن بزنن شبکه.
بله خودشون قطع کردن. ببینید عزیزان بیننده، حالا اجازه بفرمایید بس در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
من خدمت ایشون عرض بکنم خاطر متأسفانه ایشون ندیدن برنامه ما رو از اول. من یه بار دیگه برای اینکه اگه ایشون پای تصویر هستن و تلفنشون قطع شد، اگر امکانش بشه بله ممنونم. کتاب رد المحتار از علمای مذهب حنفی است. ایشون در کتاب رد المحتار ابن عابدین حنفی معاصر محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب آورده در جلد ششمش که این کتاب هم در ریاض عربستان چاپ شده، دار عالم الکتب چاپ شده، در این کتاب آورده در رابطه با اتباع محمد ابن عبدالوهاب که میگه خوارج زمان ما هستن، میگه اینا معتقدن فقط خودشون مسلمانن، غیر خودشون رو مشرک میدانن. و تباهو بذاله که قتل اهل سنت و قتل علمائهم، به همین خاطر مباه میدانن قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت رو. من تعجب میکنم آقای حمید آقا برنامه رو ندیده میگه اهل سنت بر علیه اهل سنت حرف نمیزنن. ما اصلا حرف اون همینه، کجا وهابیت اهل سنت هست؟ اگر کسی آمد، اگر مثلا بهاییت اومد مدعی شد ما از شیعه هستیم، ما هم بپذیریم بگیم آقا بهاییت از ما سو بر علیه بهاییت صحبت نکنیم. خب این مبانی مذهبشون اینه. صحبت های مولوی عبدالرحمن سربازی رو دیدن بینندگان عزیز ما و مطلب کتاب رو که کتاب ایشون دقیقا همین نکته بود که در کتابشون آوردن. جناب آقای حمید آقا ببین شما این مطلب رو در کتابشون آوردن، اسم کتاب هست عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، که بر ضد وهابیت این کتاب رو ایشون نوشته، البته ترجمه کرده. نویسنده خلیل احمد سهارم پوری هست، از بزرگان دیوبند، از علمای دیوبند، از علمای مذهب حنفی، که ایشون اصلا وقتی سوال میشه از محمد ابن عبدالوهاب نجدی در رابطه با اینکه اینها خونها و مال و آبروی مسلمانها رو حلال میدانن و نسبت شرک به همه میدن، نظر شما چیه؟ ایشون در پاسخ در پایین صفحه میگه براءت علماء دیوبند از عقاید وهابیه. داره براءت رو مشخص میکنه. و بعد از اون در صفحه بعد میگه اینها تعرض به جان و مال ما رو برای خود حلال تصور میکنن، زنهای ما رو به اسارت و بردگی میگیرن، اینها خودشون رو دارای مذهب حنبلی قلمداد میکنن، اما
معتقدن فقط خودشون مسلمان. ببین اینقدر واضح دارن بیان میکنن که بابا اینها از ما اهل سنت نیستن. خب من نمیدونم شما اگر از اهل سنتی چرا داری از وهابیت دفاع میکنی؟ و اگر هم از وهابیت هستی چرا با نام اهل سنت میای و ضد اهل سنت صحبت میکنی؟ ضمن اینکه شما ما از کجا میدونیم شما جزء اهل سنت هستین؟ ما که شناسنامه که نمیگیریم. تلفن شیعه و اهل سنت جداست، زنگ میزنن و همه اینها مشخصه چه کسیه، چه شهری هستش، از کجا داره تماس میگیره. و علاوه بر این که میگن ما از اهل سنت هستیم و میپذیریم، در صحبت هاشون وقتی یه نفر در صحبتاش میاد میگه یکی از آقایون بود جناب منصور از بندر عباس از برادرای اهل سنت اومد گفت این شبکه‌ها به اسم اهل سنت هستن اما اگر خلفای راشدین بیاین اولین کاری که میکنن نابود کردن همین شبکه هاست و اسم بود شبکه ها رو.
بله.
خب اصطلاح خلفای راشدین مال شیعه نیست، شیعه با این فرهنگ صحبت نمیکنه. شیعه نمیگه خلفای راشدین. ایشون گفت اگه خلفای راشدین بیاد و ایشون گفت اینا جوانای اهل سنت رو دارن بدنام میکنن، صحابه رو دارن بدنام میکنن. خب اصطلاحایی که به کار میبرن برادرای اهل سنت مشخصه. خب ببین اونی که شیعه زنگ میزنه میگه السلام علیکم یا ابا عبدالله، شهادت و تسلیت میگه یا السلام علیکم یا ابا عبدالله، اصلا بیان شیعه است، حرف از ائمه معصومین میزنه، حرف از اهل بیت علیهم السلام. اونی که از اهل سنت هست خب در کنار اهل بیت بحث خلفا رو مطرح میکنه، بحث خلفای راشدین رو، بحث صحابه رو، در احترامی که به اینها باشه. اصلا نحوه بیان و اینها با هم دیگه متفاوت هست. حالا اگر قراره که اونا ثابت نشه از اهل سنت، خب شما هم ثابت نمیشی و دیگه خب هیچ مبنایی بر این اصل نخواهد بود.
البته یه نکته ظریفی هم اینجا هست آیه حمید عزیز. البته شاید تصور بکنید که ما الان جبهه گرفتیم. آخه حرفتون خیلی حرف عجیب بود، چون واقعا برای ما همه کسانی که برخلاف دارن شبکه‌های ماهواره‌ای رو می‌بینن می‌دونن ما اینجا دلیلی نمی‌خوام از یک فرد، همه اون چیزی که داره بیان می‌کنه دلیل حرفاش هستش. به قول جناب استاد عباسی، مثلا منی که شاید مثلا اونقدر ارادت نداشته باشم فرض کنیم به خلفای راشدین، نمیام خیلی با عزت و احترام ازش یاد بکنم. یا از اون طرف کسی که مثلا به اهل بیت خیلی اعتقاد راسخی نداره، قائل به عصمت نیست، نمیاد خیلی با الفاظ و القاب آنچنانی، چون ما داریم در مورد اعتقادات افراد حرف میزنیم. کسی که کسی رو مثلا میگم خیلی شأن بالایی براش قائل نیست، علل قاعده با احترام چندان زیاد هم ازش یاد نمیکنه و این هم چیزی نیست که القایی باشه. میگیم آقا این پول رو بگیر، لطفا با ما تماس بگیر و اینجوری صحبت کن. از این هم بگذریم، آیا متن کتبی که داره از وهابیت نمیشه، این رو هم مثلا این کتابا رو ما نوشتیم؟ شما که میفهمید که وهابیت وجود نداره، اگه وهابیت وجود نداره پس این کتابا رو کی نوشته؟ از کجا آمده؟ ما این کتابا رو که همه، حالا شما برید الان از دوستانمون در اتاق فرمان تقاضا میکنم که آدرس سایت شبکه‌مون رو زیرنویس بفرمایند. شما برید به این سایت به آرشیو برنامه‌های چهارم به بعد یا حتی برنامه قبل از اون مراجعه بفرمایید، این کتاب ها با چاپ و نشری که در همون کشورهای عربی هم چاپ شده، یعنی این کتاب در ایران هم چاپ نشده که شما فکر بکنید خب حالا شاید تو چاپخونه شون برشون یه سری تصحیفی رو انجام دادن، چیزی رو اضافه کردن، کم کردن. نه برادر من، همون کتابی هستش که توی نمایشگاه های بین المللی فروخته میشه، عزیزان متعهد کردن آوردن، از توی همون کتاب دارن جواب شما رو میدن. بنابراین اصلا هدف این برنامه، مخاطب اصلی این برنامه حمید جان امثال شما هستن که بدانید وهابیت هست، هدفش چیه، داره چه کار میکنه، دنبال چه اهدافی هستش، داره چه اتفاقاتی رو در جامعه مسلمین، چه در واقع اختلاف افکنی رو داره ایجاد میکنه. اختلاف افکنی که هدفش هم در واقع این نیستش که حالا اسلام رو ترویج کنه، دقیقاً به فرض محال که ما تصور بکنیم که وهابیت دنبال نشر اسلام باشه که نیست، و به دلایل بسیار روشنی که در برنامه‌های گذشته ما بهش پرداختیم و صدقه وهابیت رو بررسی کردیم، نهایت این به فرض محال که این رو ما بپذیریم، مثل کسی هستش که بر شاخه درخت نشسته و داره همون شاخه که برش نشسته رو داره میبره. یعنی نتیجه این اختلافات از بین رفتن کیان کل مسلمین هست. بگذاریم
ظاهراً دوستانمون اشاره میکنن با توجه به 3-4 دقیقه که تا پایان برنامه فرصت داریم یک تماس گیرنده محترم دیگر بیننده محترم پشت خط هستن. خانم حکیمی از شیراز. خانم حکیمی سلام.
با عرض سلام خدمت مجری محترم و کارشناسان و بینندگان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام. سلام.
من میخواستم بگم که ما میتونیم، البته الان همه تماسایی که گرفته شد من دیدم هیچ کس اینا رو تایید نمیکنه، یعنی همه در واقع وهابیت از شیعه و از سنی رد میکنن.
بله.
به ظاهر. و میتونیم به یه نحوی دیگه به مسئله نگاه کنیم که ببینیم کسانی که پیرو و اینا میشن چه جور افرادی هستن. یعنی حالا ما بگیم حالا خود نمیدونم آقای بنباز ابن تیمیه یا که سران دیگه شون به کنار، ما یه تعداد انگوش شمارن، ولی اونایی که پیروشون شدن چه دیدگاهی داشتن که به این مهلکه افتادن. من به نظر خودم دو نوع هستن اینا. یکی ده هستن که اصلا ذاتن تمایل انحرافی دارن، تمایل به آدم کشی و کارای ناجور دیگه. الان یک شب شما یه تعدادشون رو آوردید که کارای خیلی خشن کرده بودن و حتی اسماشون رو میگفتن، اصلا از چهرهشون پیدا بود که اینا افراد سالمی واقعا روحن نبودن و اینا تمایلات خودشون رو تو وهابیت دیدن.
بله.
توی فرقه دیدن خودشون رو چسبوندن به اون، یعنی اگر اینم نبود یه جور دیگه اینو نشون میدادن. و ایده دوم که مهمتر هست، کسانی هست که از جهل و نادانی و اطاعت صرف اومدن پیرو اینا شدن. و مهمترین نکته ای هست که ما روشنگری بکنیم که اونا برگردن، وگرنه اونا که میگم بالاخره آدم کشن و ذاتن به این کار تمایل دارن. مثلا یه نمونه شمی رو یکی که بودن که میگفتن خانوادتن به این کار تمایل داشتن، حالا کار ندارم، ولی به نظر من اسلام که اینقدر به عقلانیت و تفکر تاکید داره، هم شیعه هم سنی و اندازه تاکید روش ندارن برای پیروانشون، حتی برای که این خطر در آینده هم افراد دیگر تهدید نکنه. مثل شیطون که میگه من فقط شما رو خوندم، خودتون بودید که منو اجابت کردی.
بله.
یعنی که مردم دیگه اینا اونا رو اجابت نکنن. به هر حال آدم منحرف ممکنه هر زمان پیدا بشه.
بله.
و مثلا یه مثال این که
خانم حکیم من اصلا میکنم زمان ما محدود هستش.
بله.
انتهای برنامه
تماس گرفتم چون که من واقعا از یه دیدگاه دیگه دارم به این موضوع نگاه میکنم. به نظر من مهم پیروانشون هستن.
بله.
حالا من میخواستم بگم مثلا مسئله توسل خیلی محترم، خیلی خوب، ولی این اندازه که ما داریم میگیم تو اسلام روش تاکید نشده. اگر به جای این همه دعای توسل دعای مکارم اخلاق میخوندیم، هم نمیگم اونو نخونیم، ولی این همه تاکید، حالا شما میگید مثلا چند جا نمیدونم از پیامبر یا از کسی دیگه
ما نکته شما رو سرکار خانم حکیمی دریافت کردیم. نکتهی که میخواستید اشاره بکنید رو دریافت کردیم. حالا عزیزانم یا در این برنامه یا در برنامه آتی بهش خواهند تداخ. یک دقیقه و نیم واقعا تا پایان برنامه فرصت داریم. جامعه باسی شما یه نکته دارید بفرمایید، چون بعد از این برنامه برنامه دیگری قرار هست روی آنتن بره.
من بخش اول صحبت ایشون رو عرض میکنم و بخش دوم رو اگر جای دوستایی تکمیل بفرمایید لطف کنن. بخش اول ایشون گفتن که اینا دو گروه هستن و پیروان در وهابیت اون علماشون و سردمداران یک بخش هستن یا یه بخش هم پیروان، باید کار روی پیروان انجام بدیم. خب این حرف درستی است. بسیاری از علمای اینها نمیخوان هدایت بشن و میخوان با اصرار و لجاجت، کما اینکه همین آقایونی که به اصطلاح کارشناس در این شبکه ها هستن، ما مطالب علمی رو بیان کردیم و خواستیم که اینها بیان و تعامل کنن و تعامل بکنن، افتادن به حرفای دیگه و حرفای نامربوط. بله، ما هم هدفمون همین هست. عده‌ای فریب اینها رو خوردن، عده‌ای با شعار اینها برای دفاع از قرآن و دفاع از مثلا پیامبر و دفاع از صحابه و دفاع از اهل سنت فریب اینها رو خوردن، به آغوش اینها آمدن. اینها رو ما جدا بکنیم، برگردونیم به قاطبه مسلمان ها، برگردونیم به مسلمان ها و اجازه ندیم اینها افرادی از مسلمان ها رو فریب بدن که کار شیطانی است و همون مکتب و مرام شیطان است که مسلمان ها رو به سمت خودشون بکشن و فریب بدن. چون فرصت کم هست و جای روستا تکلیف
کنم. حمیدی فرمودن که شیعه و سنی بر عقلانیت تأکیدی آنچنان ندارند. خب این تازه اول بحث کی گفته که ما تأکید بر عقلانیت نداریم؟ تمام این برنامه‌ای که ما قرار دادیم و داریم در مورد توحید وهابیت صحبت میکنیم، مثلا حرفمون اینه که اینا با عقل سازگار نیست و اون خدایی که با عقل ما فهمیدیم این خدا محدود نیست، خدا جسم نیست، از این مطالب. و مطالب دیگری که داریم، اگه ایشون مستمر برنامه های ما رو دیده باشن، گاهن بعضی یه مخاطبی زنگ میزنه یه سوال رو مطرح میکنه، بنده خودم یا استاد عباسی با مطالب عقلی رد میکنیم، بیان میکنیم که آقا اتفاقا این با عقل سازگار نیست و خیلی تاکیدات این چنینی در مذهب هست و در این برنامه هم مطرح شده. اما نکته دیگری که فرمودید توسل اینقدر در دین تاکید نشده، کاش به جای دعای توسل دعای مکارم الاخلاق خونده بشه. خب ببینید، تو دعای مکارم الاخلاق، ما در دعای مکارم الاخلاق با کی طرفیم؟ کی این دعا رو برای ما بیان کرده؟ همون اهل بیت که کانال خداشناسی هن. ما اگر اعتقادمون به توسل و شفاعت پیش اهل بیت هست، اعتقادمون اینه که تنها راه نجات و خداشناسی همین هست. در زیارت جامعه کبیره ببینید، من وحده قبل عنکم، هر کی خدا رو درست و به یگانگی شناخت، صحیح به یگانگی شناخت، از اهل بیت قبول کرد. تمام این توسل، تمام راهی که خداوند برای ما ترسیم کرده، اهل بیت برای ما معرفی کردن، اتفاقا برای شناخت خود خداست. این نیست که ما توسل رو فقط به این دید بهش نگاه بکنیم که بله توسل بریم حاجتمون رو بگیریم یا در همین حد 4 تا شفا دادن مریض باشه، نه، تمام اینها برای اینه که ما بریم در خونه اهل بیت و اون خداشناسی رو از اهل بیت یاد بگیریم. همونطوری هم که میبینید وقتقو الیه الوسیلت سوره مائده اومده، یا حدیثی از رسول خدا اومده، در منابع اهل سنت هم نقل کردن، اینطور که خاطرم هست فرائد السمتعین جوینی در جلد 2 صفحه 34 و 35 این حدیث رو نقل میکنه، عبارت اینه: من کان له الالله حاجتون فلیسالنا اهل البیت، هر کسی حاجتی پیش خدا داره از ما اهل بیت خونه، و امثال این تأکیدهای فراوانی که وجود داره. انشاءالله ما در برنامه‌های بعدی بیشتر به این خواهیم پرداخت.
بله، ما دعوت میکنم از خانم حکیمی که در نوحه آتی ما رو هم پیگیری بفرمند. انشاءالله نکته هم که فرمودن به ابعاد دیگرش هم خواهیم پرداخت. عزیزان بیننده، افتخار میکنیم که امروز هم این توفیق رو داشتیم تا در محضر شما بزرگواران باشیم و در بستر سفره مکتب اهل بیت علیهم السلام منشینیم و انشاءالله تونسته باشیم این لحظات رو، لحظات خوب و پرثمری رو برای شما رقم بزنیم. انشاءالله برنامه های آتی ما رو هم پیگیری بفرمایید. به اتفاق کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه، جناب استاد عباسی، جناب استاد روستایی و عزیزانمون در اتاق فرمان که زحمت میکشن، از شما خداحافظی میکنیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.